أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین و التماس دعای ویژه برای شبهای قدر که امشب شب 21 ماه مبارک رمضان هست و شب شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه. انشاءالله از دعای خیلی دوستان همدیگر رو مخصوصا این مسکین رو فراموش نکنن، دعا کنید انشاءالله خداوند کمک کنه به ذهن ما، به عقل ما، به معرفت ما که بتوانیم یه درک دقیقی از حکمرانی اسلامی داشته باشیم. علما در سنت حسنشون و رویه و سیرشون این بوده که هر موقع در تحقیقات علمی به بنبستی میرسیدن توسل میکردن به اهل بیت و اهل بیت کمکشون میکرد. درباره احوالات ابن سینا، احوال ابن سینا، احوال عرض کنم ملا صدرا، در احوال علامه حلی، شیخ انصاری و همه بزرگان در رشته های مختلف داریم که گاهی اوقات می رفتن کنار ذریح امیر المؤمنین و از محضر او کسب فیض می کردن و حقائقی رو بر ذهن علما و بزرگان جاری می کرد. در احوال مرحوم اسدعلی قاضی طباطبایی همین آمده که ایشون هر روز مقید بود ساعتها می نشست در حرم مطهر امیرالمؤمنین و کسب فیض و کسب معرفت می کرد. خلاصه انشاءالله این بحث هم به نظرم بحثای از این سنخ مباحثی است که واقعا نیاز به استمداد و نیاز به توسل داره که انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین حکمرانی حکمی رو حکمت امیرالمؤمنین به ما عنایت بکنه. دیروز ما درباره مدیریت دولتی نوین صحبتی کردیم. میخوام امروز مقدار بیشتر در این باره صحبت کنم و تقریبا در مقابل این مدیریت دولتی نوین مدیریت بوروکراسی و دیوان سالاری هست که اون رو هم مختصری توضیح بدم و این بحث تکمیل بشه. مدیریت دولتی نوین یک اصطلاحی است که برای طبقه بندی مجموعه گسترده از نظرات و اصلاحات اداری مورد استفاده قرار میگیره که از اواخر دهه 1970 میلادی تا دهه 1980 در دستور اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بوده. این نظریه، یعنی نظریه و الگوی مدیریت دولتی نوین، مبتنی بر مکتب نئولیبرالیسم و نظریه های مدیریتی نئولیبرالیسم هست. میخوان یک سازماندهی مجددی رو نسبت به دولت داشته باشن از طریق خصوصی سازی و بازارگرا کردن عرض کنم فعالیت‌های دولتی. این که فعالیت‌های دولتی خصوصی سازی بشه، بازارگرایی حاکم بشود، معتقدن اگر این اتفاق بیفته بخش عمومی کارآمدتر خواهد شد. در واقع مدیریت دولتی نوین با انتقال وظایف مختلفی که داشته به بخش خصوصی، به فنون مدیریتی بخش خصوصی، میخواد یک بازسازی بقای دولت بکند. لذا هدف خودش رو افزایش پویایی و کارگشایی دولت میداند. معتقد است اگر دولت کوچکتر بشود و وظایفش به بخش خصوصی واگذار بشود، دولت کارآمدتر، کارگشادتر و خدمات عمومی بهتر انجام میگیره. مدیریت دولتی نوین یک مدیریت ادعا این است، یک مدیریت کاربردی و حرفه‌ای در بخش عمومی است و بهره‌وری و پاسخگویی و شفافیت زایی و مسئولیت پذیری رو نسبت به فعالیت‌ها بالا می‌بره. استفاده از استانداردها و معیارهای شفاف، ترجیحاً استانداردها و معیارهای کمی، این باعث میشه که ارتقاء بهره‌وری صورت بگیره، پاسخگویی انجام بشه و کنترل خروجی هم افزایش پیدا میکنه. در بخش عمومی واحدها تفکیک پیدا میکنن و هر واحدی مدیریت پذیرتر می شود. طبیعتاً همه این دستاوردها با گسترش بازارها و رقابت در بخش عمومی اتفاق می افته. یعنی قراردادهایی رو باید دولت منعقد بکنه، حالا مناقصه های عمومی رو برگزار بکنه تا بخش خصوصی و بازار گسترش پیدا کنه و رقابت در بخش عمومی اتفاق بیفته. معتقدن طرفداران این الگو که در مدیریت دولتی نوین تأکید بر نظم و انضباط در استفاده از منابع مطرح است. خب به هر حال این حالا خلاصه از این دیدگاه بود که البته دو مکتب فکری در مدیریت دولتی نوین شناسایی شده، یکی اقتصاد انتخاب عمومی، یکی هم مدیریت گرایی تجاری، که البته با هم اختلافاتی داره و اصل این ایده هم همونطوری که قبلا اشاره کردم از زمان تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا شکل گرفت. خب درباره اینکه واقعا این مدیریت دولتی نوین موفق بوده یا موفق نبوده اختلاف نظر هست، یعنی این گونه نیست که اجماعی بر مدیریت دولتی نوین باشد. منتقدانی هم دارن که با این نظریه مخالفن. منتقدانش میگن این اندیشه یک اندیشه ایدئولوژیکی هست، چون مبتنی بر نئولیبرالیسم هست. اگر کسی این ایدئولوژی رو بپذیرد باید مدیریت دولتی نوین رو هم بپذیرد. خب این یه نقدیست و نقد واردی هم هست. البته من میخوام عرض بکنم در هر نظریه مدیریتی حتما ایدئولوژی خاصی حاکم هست. به هر حال وقتی نظریه مدیریتی دولتی مطرح میشه، یه پیش‌فرض این است که آیا دولت رو حد اکثری بدانیم یا ندانیم؟ آیا آزادی و مشارکت مردم و مشارکت نهادهای مردمی افزایش پیدا بکند یا نکند؟ اینا اصول ایدئولوژیک هست. همه اینا مبتنی بر بحث اصالت فرد و اصالت جامعه است. یعنی هر کدوم از این مباحث اصول و مبانی خاصی دارند که در ایدئولوژی ها بهش میپردازن. بنابراین نمیشه بگیم مثلا حالا مدیریت دولتی نوین مبتنی بر یک اندیشه ایدئولوژیکی است، اما مثلا نظریه مدیریت فرض کنید حکمی که ما از آن یاد خواهیم کرد این مبتنی بر ایدئولوژی نیست، یا مثلا دیوان سالاری و بوروکراسی این مبتنی بر یک ایدئولوژی نیست، برها بر اصول و ارزش‌های مبتنی هستند. بعضی دیگه معتقدند مدیریت دولتی نوین توانایی بهبود و ارتقاء کارایی رو دارد و این توانایی به هزینه ارزش‌های عمومی دیگر مثل عدالت و پاسخگویی به دست میاد. اینم در مقابل نظریه طرفداران مدیریت دولتی نوین. باز منتقدین این نظریه میگن مدیریت دولتی نوین تنها در برخی از محیط‌ها مثل دولت‌های قدرتمند توسعه یافته سودمنده، اما در دولت‌های ضعیفی که هنوز در جهان گفته میشه دولت‌هایی که در حال توسعه اند یا توسعه نیافتند فاقد هر گونه سودمندی است. یعنی اگر این مدل بخواد در کشورهای غیر توسعه یافته پیاده بشه این کشورها موفق نخواهند بود. پس یه نسخه ای نیست که برای همه جوامع قابل اجرا و مفید باشد. یا منتقدین دیگه گفتن که مدیریت دولتی نوین فاقد هر گونه محتوای منسجم و یا تأثیر واقعی است. یا گفتن که مدیریت دولتی نوین نتونسته به اهداف خودش برسه. اهدافش چی بود؟ کاهش هزینه های دولت و افزایش کارایی دولت. دو تا هدف داشت، کاهش هزینه های دولت، افزایش کارایی دولت، ولی به این هدف نرسیده. آسیبای فراوانی این مدیریت دولتی نوین بر خدمات عمومی وارد کرده که الان در انگلستان در آمریکا شاهدش هستیم و باید گفت که مدیریت دولتی نوین در واقع منجر به گسترش بوروکراسی همراه با سیستم‌های جدید حسابرسی و حسابداری آن شده، چون برای حسابرسی و نظارت ناچار شدن یک بوروکراسی وسیعی رو راه اندازی کنند. انتقاد دیگری که مطرح کردن اینه که مدیریت دولتی نوین به دلیل پیشبرد منافع نخبگان مدیریتی جدید در عمل نتونست اصلاحاتی در راستای خدمات عمومی داشته باشه، بیشتر عرض کنم خدمتتون ناچار شدن مقامات و مسئولین دولتی رو به دانش و مهارت‌های در اقتصاد و حسابداری مجهز کنن و عرض کنم خدمتتون در عمل این کارا رو انجام دادن و لذا منافع عمومی حاصل نشده، منافعشون به هزینه خدمات عمومی در واقع انجام میده. اینم نقدایی است. به هر حال نظریه مدیریت دولتی نوین یک نظریه است که در عمل هم ناکامی‌هایی داشته. حالا باید اینا رو دیگه بررسی کرد، چون عرض کردم این مدیریت دولتی نوین تقریبا میشه گفت در برابر نظریه بوروکراسی و دیوان سالاری مطرح شده و الان یه مختصری درباره الگوی دیوان سالاری نکاتی رو عرض خواهم کرد. خب یه مشکلاتی او داشته، بعد اومدن در دولت تاچر و دولت ریگان یه نظریه دیگری رو پیاده کردن به نام مدیریت دولتی نوین. اما آیا کامیاب بوده؟ میگن نه، تجربه ها هم نشون داده که اولا تو خود انگلستان و آمریکا هم نتونسته کاهش هزینه کنه و کارهای افزایش کارهایی داشته باشه. خب اینا باید نسبی سنجیده بشه. البته بوروکراسی چیه؟ دیوان سالاری چیست؟ بوروکراسی سازمانی است که از ویژگی‌های سلسله مراتبی، قوانین ثابت، روابط غیر شخصی، رویه‌های بی‌طرفانه تخصصگرایی مبتنی بر کارکرد برخورداره. یعنی در مدیریت دیوان سالارانه سلسله مراتب و شکل سبک هرمی موضوعیت دارد. سازمان‌های بروکراتیک حتی در بخش خصوصی وقتی اجرا میشن لحاظ سلسله مراتبی است، قوانین ثابت است، پایبندی شدید به رویه‌های بی‌طرف است، توجه داری یه مدل برحال خاص سازمانی است. لذا بعضی بروکراسی رو هم مترادف با شیوه سلسله مراتبی سازمان هم معنا کردن. خب بروکراسی دولتی در قرن بیستم خیلی گسترش پیدا کرد و به دولت این امکان رو فراهم آورد برای دولت که بتونه از تخصصها و مهارت‌های مختلف استفاده کند که بتواند یه دولت پاسخگو و کارآمدی داشته باشه. خود بروکراسی به معنای محل کار مقامات رسمی است. یک واژه زاران یونانی است، یک الگوی حکومت کردنه و عمدتاً هم در حوزه اقتصاد در قرن 18 ازش استفاده شده، بعد دیگه تعمیم یافته به عرصه‌های مختلف. در بین شخصیت‌ها آقای ماکس وبر که جامعه شناس معروف آلمانی هست، با توجه به اون بحث انواع مشروعیت و اقتدار سیاسی با دستیابی به انواع مشروعیت که بحث کرده، که سه نوع سنتی و فرهمند و قانونمند رو یا عقلانی منطقی رو مطرح کرده، چون این مدل بروکراسی رو به عنوان شکل نهادهای اقتدار عقلانی منطقی توصیف میکنه، میگه اگر ما بخوایم حالا اقتدار سنتی و فرهمندی رو بذاریم کنار، اقتدار عقلانی منطقی نهاد اقتدار عقلانی منطقی به شکل بروکراسی در واقع تحقق پیدا میکنه. در واقع بروکراسی یک شکل نهادی هست برای اقتدار عقلانی منطقی. لذا دانشمندان علوم اجتماعی هم همین توصیف وبر از بروکراسی رو پذیرفتن و اقتدار گفتن بروکراسی یک شکل نهادی اقتدار مدرنه، یک نعمت پیچیده ایست که میتونه سازمان رو کارآمد کنه، ایدئال بکنه. و بعد دیگه البته این بروکراسی در گذشته دیوان سالاری هم بوده، ولی این سبک مدرنش هست که عرصه‌های مختلف رو شامل میشد. در گذشته بروکراسی و دیوان سالاری هم بود، ولی عمدتاً تو حوزه مثلا نظامی امنیتی مدل بروکراسی رو پیاده می‌کردن. مثلا حوزه‌های اقتصاد، حوزه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌های حتی قضایی دست مردم بود. توجه دارید گاهی خود حاکمان قاضیانی رو تایید می‌کردن. شما تو همین دوره قاجار میدانید در ایران مردم یه مجتهدی رو در محلش رو انتخاب میکردن، او میشد قاضی. و از زمان پهلوی اول آقای دکتر داور اومد و دادگستری ها رو به این شکل راه انداخت، یعنی قضاوت رو امر حکومتی کرد. توجه دارید در گذشته های مثلا صدر اسلام، زمان پیامبر، امیرالمؤمنین و خلفا هم قضاوت امر حکومتی بود، ولی به این صورت که مردم نقش داشتند در تعیین قاضی. مثلا امیرالمؤمنین وقتی شورای قاضی رو خواست عوض بکنه، خب مردم تجمع کردن، اعتراض کردن، امیرالمؤمنین هم با حفظ شرایط، با تأکید بر شرایطی او رو حفظش کرد. توجه دارید شورای قاضی هم تبعیت کرد از امیرالمؤمنین و شرایط رو پذیرو و عمل هم کرد. توجه دارید؟ یعنی میخوام میگم خیلی جالبه، نقش دولت و بروکراسی دولتی خیلی حد اقلی بوده. ما بعدن میبینیم در دوره مدرن بروکراسی و دیوان سالاری خیلی گستره وسیعی عرض کنم خدمت شما پیدا میکنه. این بحث که خواستم حالا چون جلسه دیروز هم در بابش گفتگویی شد، حالا دوستانم عادتا مطالعاتی داشتن، از نظراتشون استفاده خواهیم کرد. خب بعد از این بحث من میخوام وارد عرض کنم خدمت شما وظایف حکمرانی بشم. حکمرانی چند تا مسئولیت مهم بر عهده‌اش هست، چند تا وظیفه مهم بر عهده‌اش هست که مهمترین اونها سیاست گذاری است یا خط مش، که حالا خط مش بنگاهی و عمومی و بین المللی هم مطرحه، سیاست گذاری و خط مش، تنظیمگری و تسهیلگری، این سه از وظایف مهم عرض کنم خدمت شما حکمرانی هست. حکمرانی حداقل این سه تا وظیفه رو باید انجام ده. سیاست گذاری یا خط مشی عمومی، این خب معانی مختلفی دارد. یه وقتا گفته می شود خط مشی عمومی مقصود تصمیم ها و سیاست هایی است که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی که نماینده حفظ منافع عمومی اتخاذ میشه. مراجع مختلف بخش عمومی، مجلس است، قوه مجریه است، قوه مقننه است، قوه قضاییه است، قوای سگانه، خلاصه مراجع مختلف بخش عمومی هست. تصمیم ها و سیاست هایی که این مراجع میگیرن در راستای حفظ منافع عمومی میشه خط مشی عمومی. حتی برخی خط مشی عمومی رو اقدامات هدفدار هم معنا کردن، یا راه و روش انجام هدفهای نظام، یا بایدها و نبایدها و راهنمای عمل. اینا در واقع حوزه خط مشی عمومی است، سیاست‌ها، بایدها و نبایدهایی که مسیر عمل رو برای رسیدن به اهداف تعیین می‌کند. گاهی اوقات تعبیر سیاست‌گذاری به کار می‌ره، سیاست‌گذاری عمومی. سیاست‌گذاری عمومی رو میگن مجموعه از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام میرسه که متشکل از اقدامات حالا سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سلامت. لذا معمولا در سیاست‌گذاری به این صورت هست که ابتدا مقاماتی که تعیین شدن مشکلات رو شناسایی میکنن، بعد راه حل پیشنهاد میدن، در واقع سیاست های و باید و نباید های جایگزین نسبت به باید و نباید های گذشته برای حل معضل موجود، بعد اتخاذ سیاست میکنن و بعد سیاست ها رو ابلاغ میکنن به واحد ها که اجرا کنن و بعدش ارزیابی سیاست صورت میگیرد. این اصطلاحی است که در اینجا به کار بردن. بعد سیاست گذاری و خط مشی عمومی رو هم در کتاب های مدیریتی گفتن که مربوط است به اقدامات، برنامه ها، قوانین و رفتارهای حکومت. در واقع خط مشی عمومی، سیاست گذاری عمومی ناظر به اقداماته، ناظر به برنامه است، ناظر به قوانین است. لذا میشه گفت سیاست گذاری و خط مشی عمومی زاویه دید مجریان رو مشخص میکنه. برنامه ها اهداف میخوان، چشمنداز میخوان، توجه دارید. خط مشی عمومی میاد اون چشمنداز برنامه رو مشخص میکنه و باید و نباید های اون رو مشخص میکنه. خب حالا اینجا یه بحثی رو آقایون مطرح میکنن که سیاست گذاری و خط مشی عمومی به چه نحوی باید اجرا بشود. دو مدل رو ذکر کردن، یه مدل مبتنی بر گفتگوست و یک مدل مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری عمومی مبتنی بر گفتگو یه فرایندی است که در آن شهروندان در ایجاد خط مشی عمومی مشارکت فعالانه دارند، شبیه مدل دموکراسی که در یونان باستان بود. در میادین جمع می‌شدند، در تصمیمات و قوانین مشارکت می‌کردند. دموکراسی یونانی. در خط مشی‌گذاری عمومی شهروندان مشارکت فعالانه دارند. مشاوره جمعی برای تعیین خط مشی‌گذاری استفاده میشه. دیدگاه و نظرات رو به اشتراک میذارن. البته مقامات دولتی نظارت میکنن که گفتمان ها کاملا شکل بگیره. حتما بعد یک آموزش یا یادگیری مشترک اتفاق بیفته تا بعد بتونن با این گفتگو و مشاوره جمعی به توافق جمعی برسن. اگر هم فرض کنید در آغاز گفتگو اجماعی حاصل نشه و اختلاف و تضاد سرسختانه هم باشد، ولی کم کم با توجه به اون انتخاب عقلانی که قبلا بحث شد، شرکت کنندگان به سمت سازش و توافق میرسن. ولی اول باید دولت با کمک شهروندان زمینه گفتگو رو فراهم کنه، دولت اطمینان بده به مردم که تمام شرکت کنندگان حضور پیدا کنن، البته اهدافشون رو مشخص کنن، شفاف بگن، شرکت کنندگان آزادی کامل داشته باشن در گفت و شنود و نباید برنامه رو پنهان بذارن، بخشیشو بگن بخشیشو نگن. دولت هم البته باید اعتماد و صداقت خودشو در این فرایند ابراز بکنه تا شهروندان ترغیب پیدا کنن، مشارکت کنن، در این فرایند خط مشی‌گذاری عمومی حضور پیدا کنن. و موضوعاتی رو دولت مشخص میکنه، ناظر به اون موضوعات گفتگو و مشارکت عمومی صورت میگیره. در واقع خط مشی‌گذاری عمومی مبتنی بر گفتگو مبتنی بر دموکراسی مشارکتی هست. دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشارکتی یک نوع حکومتداریه که در واقع شهروندان جامعه فرصت تصمیم گیری در مورد خط مشی عمومی پیدا میکنن. دموکراسی مشارکتی عرض کردم شبیه دموکراسی مستقیمی است که در یونان باستان وجود داشت. این دقیقاً نقطه مقابل دموکراسی نمایندگی است. در دموکراسی مشارکتی رأی تک تک افراد مشارکت کننده در بحث و گفتگو و گفت و شنود نقش داره. خب حالا البته این آیا این مدل، یعنی دموکراسی مشورتی، خط مشی‌گذاری مبتنی بر گفتگوی عمومی، آیا این موفق بوده یا نه. خب محاسنی داره، فضیلتهایی داره، اینکه افراد مختلف حضور پیدا میکنن، نظراتشون رو میگن، اما خب خیلی هزینه بره، زمان بره، یعنی برای یه تصمیم کلی باید بحث و گفتگو بشه. بله در شعار و کتابت حرف قشنگی است، اما در عمل گفتگو و مشاوره منابع و زمان زیادی رو میخواد. بعد همه نکته دیگه هم اینه که همه مشارکت کنندگان در این گفت و شنود از منابع زمانی و پولی و دانشی یکسانی برخوردار نیستن. ازا اونایی که منابع زمانی بیشتری دارن، اونایی که منابع پولی بیشتری دارن، اونایی که منابع دانشی و معرفتی بیشتری دارن، اینها به احتمال قوی تسلط بیشتری پیدا میکنن. لذا شاید این مدل خیلی مقرون به صرفه و نتیجه بخش نباشه. لذا بعضی خط مشگذاری مبتنی بر شواهد رو پیشنهاد دادن که این مدل در بین مکتب آمپریزم انگلستان رواج داشته، چون انگلیسی ها تجربه گران، لذا معتقدن خط مشگذاری مبتنی بر شواهد که عبارت است، این بهتره که این خط مشگذاری مبتنی بر شواهد عبارت است از تجزیه و تحلیل انواع مختلفی از داده های تجربی به عنوان راهنمای ایجاد اصلاح یا حفظ خط مشای عمومی تاثیرگذار. یعنی شواهدی که مرتبط ارتباط نزدیکی با خط مشگذاری دارن پیدا میکنیم، انواع مختلف شواهد تجربی رو که حالا از روش‌های مختلف کمی و کیفی هم ممکنه به دست بیاد، از اونا استفاده میکنیم برای خط مشگذاری. این خط مشگذاری عمومی دیگه مبتنی بر گفتگو نیست، مبتنی بر شواهد هست. خب من اینجا اجازه بدید وقتی دموکراسی مشارکتی رو حالا توضیح دادم، از دموکراسی نمایندگی که در مقابل دموکراسی مشارکتی هست، از اون هم ما یک یادی بکنیم و توضیح هم بدیم. در دموکراسی نمایندگی، این هم نوعی از دموکراسی است، شهروندان یک کشور حاکمیت مردمی خودشون از طریق انتخاب نمایندگان مشروع اعمال میکنن. مثل همین که مردم نمایندگان مجلس انتخاب میکنن و یک دموکراسی نمایندگی، شهروندان نمایندگان خودشون رو با شرکت در انتخابات انتخاب میکنن، بعد نمایندگان منتخب میان در سیاست گذاری و خط مشگذاری عمومی ورود پیدا میکنن، حتی در قانون گذاری ورود پیدا میکنن. حالا میتوانن مردم یه عده در با روش دموکراسی نمایندگی یه عده رو انتخاب کنن برای خط مشگذاری، یه عده رو انتخاب کنن برای تقنین، یه عده رو انتخاب کنن برای اقدام و اقدامات اجرایی و عملی. این میشه دموکراسی در واقع نمایندگی که تقریبا الان اوقلا این مدل رو مقرون به صرفه تر دانستن. البته آفتهایی هم داره و خیلی اوقات هم میبینیم این نمایندگان هم به سمت منافع شخصی و گروهی خودشون میرن. الان مثلا در کشوری مثل ایران نمایندگان مجلس چون همه هم مغمشون انتخابات بعدیست، یعنی الان ما الان رأی بردیم، خب باید کاری کنیم در دوره بعد هم رأی بیاریم، لذا بیش از اون که وقتشون رو به تقنین بگذارن، وقتشون صرف اقدامات اجراییست. یعنی مرتب با وزرا و معاون وزرا ارتباط پیدا میکنن تا امکانات اجرایی رو وارد شهر بکنن. لذا میبینید یه نماینده، فرض کنید رئیس کمیسیون انرژی است، میاد از طریق وزیر نفت در شهر خودش مجوز پتروشیمی میگیره. دولت مجلس عوض میشه، رئیس کمیسیون انرژی تغییر پیدا میکنه، بعد میبینه همین کار رو اینم برای شهر خودش انجام میده، اصلا بدون که کار کارشناسی بشود که آیا راه اندازی پتروشیمی در این شهر مناسبه مناسب نیست. یا مثلا صنایع تولیدی که نیاز به آب زیاد دارد، مثل فولاد، مثلا آمدن در شهری مثل اصفهان که کمبود آب داره، اومدن شرکت عظیم فولاد را انداختن که من اگر واقعا قدرتی داشتم اولین کاری که میکردم این صنایع فولاد رو میبردم تو شهرهای که دریا دارن، از آب شور استفاده بشه، نه آب شیرین رو برای فولاد استفاده بشود. یعنی یک اصلا آشفت بازاری رو آدم مشاهده میکنه، اینم عمدتا از طریق دموکراسی نمایندگان صورت میگیره. این توجه دارید؟ و وقتی همه هم مقامشون به مقوله اجرا و اقدامات اجرایی صرف بشود، طبیعتا دیگه دغدغه‌ای برای تقنین ندارن. وقت می‌بینی قوانین آشفته وحشتناکی نسبت به گمرک وجود داره، قوانین از زمان پهلوی اول تا الان، اصلا قوانین قبلی رو هم نسخ نکردن. بعد مجریان گمرک دلشون خواست از این قانون استفاده میکنن، دلشون خواست از اون قانون استفاده. اصلا هیچ ساماندهی قوانین، برای اینکه فرصت نمیکنن، اصلا کمیسیون ها وقت نمیکنن به مسائل تقنینی بپردازن. گفتن خب برای اینکه اینو حل کنیم یه مرکز پژوهش‌های مجلسی را بندازیم. خب مرکز پژوهش‌های مجلس هم تحقیقاتش رو انجام میده، حالا با ضعف و قوتی که داره، بعد اونا رو در اختیار کمیسیون ها قرار میدن. چقدر این کمیسیون ها به این تحقیقات عمل میکنن، چقدر خود رو پایبند میدانن. لذا این ساختار هم واقعا لااقل در کشور ما ساختار کارآمدی نیست. تا اونجا که اطلاع دارم در خیلی از کشورهای دیگر هم ساختار کارآمدی نیست. خب لذا اولین رکن یا اولین وظیفه از وظایف حکمرانی سیاست گذاری و خط مش گذاری است که اینو باید روش به حال بحث کنیم که آیا با مبانی و اصول اصول حکمی و فقهی می توانیم به یک ساختار مبتنی بر عقلانیت اسلامی برسیم که هم کارآمد باشه، هم واقعا کاهش هزینه داشته باشه تو حوزه سیاست گذاری، که بعد سیاست گذاری پیوند با حوزه تقنین و اقدام برسد، منتهی به این حوزه بشود. اینو باید روش واقعا فکر کرد. تا الان نه سیاست گذاری مبتنی بر گفتگو تونسته جواب بده و موفق باشه، نه سیاست گذاری و خط مش مبتنی بر شواهد تونسته موفق باشه، نه سیاست گذاری مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و نه مبتنی بر دموکراسی نمایندگی. هر انواع اقسامش الان دچار آسیب جدی هست و کشور ما هم همین آسیب رو داره مشاهده میکنه. و به نظر من یکی از بحث‌های مهم در حوزه حکمرانی سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری درست هست، ولی ساختار سیاستگذاری چی باشه، ساختار تنظیمگری چی باشه. الان بعضی سیاست‌های کلان رو مجمع تشخیص پیشنهاد میدن به رهبری، رهبری ابلاغ میکنه. مثلا فرض کنید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های انتخابات، بعد این سیاست‌ها ارتباطش با مصوبات مجلس چیه؟ مثلا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این سیاست‌های بانک که توسط مجلس هم ابلاغ شده، شورای نگهبان هم تایید کرده، یکیشی قوانین بانک رو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو بذاره کنار هم، یک شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ ما دیدیم، در جمهوری اسلامی دیدیم. اینو نمیسازه با هم، چون ساختارهای ساختار سیاستگذاری با ساختار تقنین اینا با هم هماهنگ نیستن. از دوچار یه همچین آشفتگی وجود داره که من حالا در واقع دنبال پاسخ به این سوالم که آیا این تجربه ساختارهایی که عقلا در دنیا داشت، ولی اینم دستاوردهای فاقد عدالت و نظمی است که داریم میبینیم. سوالی که من دنبالشم اینم که انشالله وقتی مبانی و اصول ذکر شد، میتونیم بر اساس اجتهاد قسم سوم که ما در الگوی حکمی اجتهادی گفتیم که انشالله اونا رو هم فقط معرفی میکنم، چون اگر بخوام اونا رو مفصل توضیح بدم فقط روش شناسی حکمی اجتهادی شاید نزدیک 15-16 جلسه وقت میخواد، من توضیحشو میدم. ببینیم با اجتهاد قسم سوم با کمک مبانی و اصول و احکام میتونیم به یک ساختاری برسیم که کارآمد باشه، کاهش از این داشته باشه، آزادی منتهی به عدالت رو تأمین بکنه یا خیر. خب این مقدار ما بسنده کنیم، انشاءالله تنظیمگری و تسهیلگری و سایر وظایفی که در حکمرانی هست جلسه بعد بهشون خواهیم پرداخت. در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی دارن بفرمایید یا توضیحی دارن، نکته‌ای دارن بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
بفرمایید آقای اکبری.
تشکر می‌کنم خدمت شما و شاد دست امیر رو.
خواهش می‌کنم.
ان شاءالله که متوجه از امیر باشید و خودم پیش زن شما برای شرط شده. استاد یه بحث دوست خدمتتون عرض کردن در رابطه با موضوع دولتی نوین که شبه نظری هست. من یه مطالعه مداده کردم. فرمایش شما صحیح بود. بله. مدل دولتی یه نظری هستش و حکم نوین هم کاملا یه ابزاری در راستای اون. اون بحث که منتها تو ذهن من خلق شد با این موضوع بحث NPA یا همون اداره امور عمومی نوبی بود، یعنی که در واقع تو اون سه تا کنفرانس میربروک بحث میشه و پنج تا نتیجه ازش منتج میشه که خدمات عمومی نوبی، حکمرانی خوب، دولت الکترونیک، بازآفرینی دولت و مدل دولت نوبین. اینا نتایج اون کنفرانس هایی که وقتی آمریکا برگزار میشه و این خورده تولید میشه. اینو خواستم عرض کنم که فرمایش شما صحیح بود، من مداقی کردم به نتیجه رسیدم. تشکر بابت ارائه‌ای که داشتین. متوسط یه سوالی که داشتم الان در رابطه با همین نکته که فرمودید، دقیقاً الان خلأ ما اون عدم هماهنگیه بین اون سیاست‌های کلی که حالا مثلا مجمع داره به آقا پیشنهاد می‌کنه، بین قوه مقننه، بین قوه قضاییه. متعرضم بود که شما الان با این حالا بحثی که دارید به عنوان روش حکمی اجتهادی جان زمان تدریس کنید، این هماهنگی رو کجا دوباره شما متولد می‌کنید بین این حوزه‌ها؟ یعنی آیا اون روش شما محتوای رو در قوه مقننه تولید می‌کنه تو امان، محتوای رو در مثلا مجمع تشخیص تولید میکنه، یعنی قواعدی به دست این کارگزاران میدید شما که بینشون هماهنگی ایجاد بشه؟ این روشی داده هماهنگی مقاصد مقدار توضیح بده.
بله، نه من این اجتهاد روش حکمی اجتهادی که پیشنهاد دادم برای سه وظیفه علوم اجتماعی این روش رو عرض کردم. علوم اجتماعی سه تا کارکرد داره. یکی توصیف انسان مطلوب. انسان که میگم عنوان مشیری است، مثلا سازمان مطلوب، نهاد مطلوب. وقتی میگم انسان، انسان میتونه همین رفتار انسان باشه، جامعه باشه، نهاد باشه، سازمان باشه، همه اینها رو شامل میشه. توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. تغییر انسان محقق به انسان مطلوب از سه راهه. یکی سیاست گذاری و راهبرد نویسی، دوم تقنین و قانون نگاری و چهارم ساختار سازی، که من از بین اینا ساختار سازی رو مهمتر میدونم. چون یه مبنایی رو ما در انسانشناسی قائلیم که آیا ساختار اصالت داره یا کارگزار. خب ساختارگرایان اصلا نقشی برای کارگزار قائل نیستن، چون اصالت جامعه‌ای هستن، برخلاف رفتارگرایان که اصالت کارگزاری هن، یعنی رفتار رو اصالت میدانن، برای ساختار اصالتی قائل نیستن. بعضی معتقدن ساختار و کارگزار هر دو اصالت دارن و بر هم تأثیر گذارن، مثل آقای گیدنز و اکثر جامعه شناسان معاصر هم نقش برای کارگزار قائلن هم ساختار، و این درست است. اما اگر گفته شود که ساختار اولویت دارد یا کارگزار، جواب در ساخت ساختار کارگزاران نقش دارند، اما اذا اولویت با کارگزاره، اما در تحول اکثر کارگزاران ساختار مقدمه، یعنی کارگزاران حد اقلی در ساخت ساختارها تأثیر دارند، ساختارها در کارگزاران بر کارگزاران حد اکثری تأثیر گذارند. از اولویت در این است که کارگزاران حد اقلی، کارگزاران که میگن یعنی نخبگان، متفکرین، متولیان حکومت، اینا بشینن و ساختارها رو اصلاح بکنن، که بعد بتونه ساختارها تأثیر جدی بر کارگزاران حد اکثری داشته باشه. پس سیاستها، قوانین و ساختارها، اینا سه کارویژه تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هست. برای این سه تا وظیفه علوم اجتماعی ما سه تا اجتهاد معرفی کردیم. اجتهاد قسم اول که بیشتر کارش توصیف انسان مطلوبه، اجتهاد قسم دوم که توصیف انسان محقق میکنه، و اجتهاد قسم سوم که تغییر ساختاری انسان محقق به انسان مطلوب رو انجام میده. توجه دارید؟ لذا ما با اجتهاد این کارا رو میخوایم انجام بدیم. وقت هماهنگی بین قوا چگونه صورت میگیره؟ این هماهنگی، کارآمدی، کاهش هزینه، شفافیت، که اینها اصولی است که انشاءالله ما در مبانی فقهی باید بهشون بپردازیم، اینها توسط ساختار شکل میگیره. یعنی شما میتونید ساختاری داشته باشید که بین ساختار کلانی داشته باشید که بین ساختار سیاستگذاری و تقنین و اجرا هماهنگی باشه، میتونه نباشه. میتونه ساختاری داشته باشه، شفافیت داشته باشه، میتونه نباشه. میتونه ساختاری داشته باشه، کارآمد باشه، میتونه نباشه. توجه دارید؟ یعنی هماهنگی از محصولات یا عدم هماهنگی از محصولات ساختار کلان هست. بله،
تشکر. خیلی ممنون. استاد یه سوالی هم داشتم محضرتون
بفرد.
در رابطه با بحث حالا مدیر دولت نوین که فرمودید الان و تابعش هم حالا بین مسئولیت سوال داشتم. معمولا حالا بین دوستان دانشجو هستم این بحث میشه آقا دولت ما، مدیران ما عقب‌تر از دانشگاه ما هستن. به عنوان مثلا بحث که فرض مدیر دولتی الان همه اساتید دانشگاه حتی اونایی که نگاه‌های لیبرالی دارن قائلن که آقا این مدیر دولت نوین الگوی خوبی نیست و خیلی از کشورها شکست خورده، مثلا به قولی پاسخگوی نیازهای جامعه بشری نبوده. ولی که وقتی ما میایم تو سطح تصمیمات دولتی می‌بینیم دقیقاً همون الگوها، همون فضاها داره اتفاق میفته با قوت و اصلا به قول انگار ارتباط بین این فضاها وجود نداره. مثال از من خدمتتون، الان بحث این هوشمند شدن کارت ملی، خب بخش خصوصی اومده وسط کار قرار گرفته، یک درآمد خیلی خوبی هم از این موضوع کسب کرده، الان این پروژه با شکست مواجه شده. دولت باید پاسخگوی مردم باشه، مردم متضرر شدن، دولت هم متضرر شده، ولی بخش خصوصی خب الان پاسخگویی نداره دیگه، پولشو گرفته و کارشو انجام داده، تموم شد. و الا ماشاءالله پروژه‌ای تو همین فضا داره اتفاق میفته همچنان، یعنی من خودم هی دارم گوشو کنار میبرم اینجور موضوعاتو، ولی خب باز ادامه میدن دوستان مدیران و اساتیدی هستن تو سطح اجرا، این اونها رو استفاده میکنن. بازم علت این اتفاق چیه واقعا؟ یعنی اینا مطلع نیستن، مقالاتو نمیخونن، با اساتید در ارتباط نیستن، چرا ما تو سطح عمل در این کاری که 40 سال پیش اتفاق افتاده میلیون غلطه رو دوباره رقم میدن.
ببین اولا چند تا مشکل اینجا وجود داره. یک مشکل این که اساتید دانشگاه ما صرفاً نظریه ها رو تدریس میکنن، اما ناظر به وضع موجود کشور ما چه نظریه‌ای تحقق پیدا بکنه و کاربردی بشود معمولاً اظهار نظری نداره. این یک نقصی است که می‌بینیم. دوم، کارگزاران نظام خود را بی‌نیاز از استفاده نسبت به نظریه علمی می‌بینند. یعنی بسیاری از کارگزاران نظام باور ندارن اداره جامعه با دانش ممکن است. العلم سلطان، اگر سلطان و حاکم سلطان بودن علم رو نپذیرد نمیتونه سلطنت کنه. اینو باور ندارن. لذا خیلی وقت تحقیقاتش یعنی تصمیماتشون مبتنی بر نظریه علمی نیست. نکته سوم، این نظریه های مثل مدیریت دولتی نوین رو درست پیاده نمی کنن. یعنی همون شکل من یه وقت هم گفتم بابا تو رو به خدا بانکا رو غربی کنید. من دیگه نمیگم بانکا رو اسلامی کنید، میگم بانکا رو بابا غربی کنید، بذارید غربی بمونن. آقا غربی هم نیست. یعنی شما میبینید مثلا فرض بکنید آقایی میخوان بخش دولتی رو بخش خصوصی واگذار کنن، میان به آدمای واگذار میکنن که سرمایه ندارن، دانش اداره اون رو هم ندارن. دولت میاد وام های کم بهره کلان به اینا میده که واماشون هم بر نمیگردونن اقتصادشون رو، توان اداره هم ندارن، شرکت دولتی میشه خصوصی و بعد هم تعطیل میشه. در حالی که باید واگذار کنن به سرمایه دارانی که سرمایه دارن و با سرمایه خودشون این سیستم رو تهیه کنن و بعد بتونن راه اندازی کنن. بعد خزانه مملکت رو هم با سرمایه داران پر کنن. خب این کار رو نکردن. اولا بعضی بخش ها رو اومدن دادن به نهادهای دولتی. مثلا میبینیم گاهی خود میشویم فلان وزارت فلان نهاد مثلا علمی یا فرهنگی یا امنیتی یه شرکت تولیدی که هیچ ربطی به او نداره در اختیارشه. بعد چون قدرت داره اجازه نمیده رقابت صورت میگیره و شرکت های دیگه رقیب پدید بیان. اصلا خصوصی سازی که این نشد. خب چون هم میگن خصولتی، اصلا خصوصی سازی نیست این. بعد شما ببینید یک الان ما خیلی از سرمایه گذاران داریم حاضرن توی مملکت سرمایه گذاری کنن، تولید را بندازن. اولا یک نهاد نیست که مجوز بده، از 100 تا نهاد باید مجوز بگیرن. یکی از دوستان ما که شرکت تولید داروی گیاهی داره و داروهای سنتی و از اساتید معروف طب سنتی هم هست و بسیار مسلط به طب بو علی و زکریا رازی و منابع دیگر هست، از دوستان قدیمی ماست و واقعا هم حکیم حاذقی است، یه شرکت دارویی را انداخته. میگه ما برای گرفتن مجوز یه بسته‌بندی گیاهی از وزارت کشاورزی 100 اداره‌ش رو باید بریم. میگه من برای یک از این بسته‌بندی یا 3 سال هنوز نتونستم مجوز بگیرم. در حالی که در چین حتی در همین امارات بغل دست ما یه اداری رو گذاشتن برای کسی که میخواد شرکت تولیدی و اقتصادی تجاری بازرگانی را بندازه، همونجا همه مدارک رو میگیرن، یک هفته دو هفته بررسی میکنن، یا مجوز میدن یا مجوز نمیدن، خلاص. الان شما هر اداری برید برای کار تولیدی کارتو را نمیندازن، رشوه میخوان، شریک میخوان بشن، نمیدونم کذا و کذا. اصلا ما یعنی من گاهی خود اصلا حرف ما اینه بابا دولت مانع تولیده، چه نمیخوام اینو بفهمیم، دولت جمهوری اسلامی مانع تولیده، نمیذاره تولید کننده رشد کنه موفق بشه. الان اجازه بدن به بخش خصوصی بگن شما تولید خودرو داشته باشید، اما قطعات طراحی، قطعات ساخت باید تو ایران اتفاق بیفته، از چین جنس وارد نکنید داخل. ببین چه مجوزم بدن مانع هم نشن، حتی وام هم نمیخوان بدن. ببین چه با چه سرعتی خودرو ایران رشد پیدا میکنه. همین کاری که در کره جنوبی کردن، این چه مدیریت دولتی نوینه؟ اصلا مدیریت دولت نوین نیست. من ببخشی مدیریت دولت نوین رو نقد برش دارم، اما این ناکارآمدی مال نظری در ایران مال نظری مدیریت دولتی نوین نیست، مال مدیریت دولتی اختاپوسیه. اینا نمیذارن شکل پیدا کنه. توجه دارید دقیقاً عکس اصول خصوصی سازی قانون اساسی اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومت رهبری دارن عمل میکنن. ساختاره دیوان سالاری ما الان اینه. بنابراین من به نظرم این چند تا بحث رو باید ببینیم، اما حالا چه ساختاری رو شکل بدیم تا این آسیب رو از بین بدیم به شما بگم. ببینید آقای هاشمی بیاد، خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، روحانی بیاد، رئیسی بیاد، هر که بیاد، این ساختار دیوان سالاری در کشور اجازه تولید نمیدهد. حالا البته بعضی دولت ها حمایت میکنن از همین از ساختار اختاپوسی، مثل این دولت آقای روحانی. ممکنه بعضی یه دولتی بیاد از این حمایت نکنن، ولی تا این ساختار معیوب رو از بین نبرن نمیتوانیم به تولید داخلی برسیم، اقتدار در تولید اقتصادی برسیم. اقتدار تولید اقتصادی اگر ما داشته باشیم قطعا اشتغال شکل میگیره، قطعا درآمدهای مردم افزایش پیدا میکنه، سفره مردم مشکلشون حل میشه. وقتی اقتدار پیدا کردی تحریم ها رو تضعیف میکنید و بعد خود به خود تحریم ها برداشته میشه. همین تعبیر بسیار دقیقی از آقا دیروز فرمودن. من حرفی که دارم اینه آقایون که الان هر که بلند شده کاندید داره میشه، من به عنوان یه طلبی که واقعا الان که عرض میکنم دو سال، من 10 سال رو علوم انسانی اسلامی کار کردم، بیش از 3000 صفحه مطلب نوشتم، الان 2 سال دارم درباره حکمرانی فکر میکنم. دانشکده حکمرانی طراحی کردیم برای دانشگاه آزاد، داره الان اجرا میشه. من که 2 سال ذهنم درگیر این بحث حکمرانی هست و میدونم تا قطعا 10 سال باید رو این بیاندیشم فکر کنم، باور کنید هیچ کدوم از این کاندیدایی که الان میخوان تو صحنه آمده اصلا تصوری از حکمرانی ندارن، اصلا تصوری از حکمرانی ندارن، اصلا نمیدونن مدل حکمرانیشون برای اداره جامعه چی هست. و بعد میبینید مردم رو روز به روز مایوس‌تر میکنه. واقعا بحث الگوی حکمرانی، یعنی من به نظرم شاید لازم باشه حضرت آقا اصلا یک دستوری بده، اصلا یک جمعی بشینن در روی الگوی حکمرانی اسلامی ناظر به نیازهای جامعه خودمون بیاندیشن، طراحی کنن، بعد حالا نیروهای انقلابی سر کار اومدن از این ایده و طراحی استفاده کنن. خدمت دوستان هستیم. فرمایش.
عرض سلام و ادب خدمت دوستان. با توجه به اینکه وقت نماز هم شده سوالم رو خیلی کوتاه میپرسم. صدای من رو دارید دوستان؟
بله بله بفرمایید.
اینکه آنتونی گیدنز بحث ساختار و کارگزار رو مطرح میکنه، اولویت رو به عملیات میده یا همون کارگزار، خواستم ببینم وضع موجود حکمرانی، وضعیت فعلی حکمرانی تو کشور اولویت رو به کدوم میده؟ و الگوی مطلوب حضرت عالی چی هستش؟ یعنی اینکه اولویت رو به کدوم بدیم تا
من نظرم رو عرض کردم. اولویت با کارگزار یا ساختار، در این که البته گیدنز اولویت رو با کارگزار میدونه یا ساختار، من رو نظر برداشت شما تأمل دارم، مجدد مراجعه کنید. ولی با صرف نظر از نظر گیدنز عرض کردم نقش کارگزار، دوستان صدا رو اگر قطع کنن که ما ببینید، ساختار نقش کارگزار ساختار ساز مهمتره، اما ساختار تأثیرش بر کارگزار حد اکثری بیشتره. این نظر ماست. اما اینکه الان در جامعه ما به کدوم یک از اینا عمل میکنن، اولا خب به نظر من هیچ کدوم از تصمیم ها بر اساس مبتنی بر نظریه های جامعه شناختی نیست، توجه دارید، ولی در دل ساختارهای معیوب، در دل ساختار ارزم دقت کن دوستان، در دل ساختارهای معیوب کارگزاران حکومتی و کارگزاران سازمانی الان بیشتر نقش ایفا میکنن، مانع تولید میشن یا اجازه تولید بدن یا هر کار دیگری. در ساختارهای معیوب نقش کارگزار، ولی کارگزار سازمانی الان بیشتره. خب
سوالات دوستان رو پرسیدم، منتها یکی دو نفر سوال دارن، منتها وقت اذان
بود. بفرمایید حالا دوستان، دو بزرگوار دیگه سوالاتشون بفرمایید. بله بفرمایید آقای یوسف نجات، بفرمایید.
بله سلام استاد.
سلام علیکم.
خسته نشو، طاعت قبول بشه.
سلامت باشید.
بحث ساختار رو فرمودید، این که بالاخره ساختار مطلوب حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران میخواد به چه صورت باشه؟ من یه چیزی به ذهنم میرسه. ببینید ما تو این همین کتاب بویر ما داریم که اصلا حکمرانی رو تعریف میکنه به عنوان فرایندهای هماهنگی، میگه همه فرایندهای هماهنگی و سازماندهی اجتماعی. فرایندهای هماهنگی هم معمولا داخل ساختارها و سازمانها انجام میشه. یعنی اگر ما ساختار رو به عنوان گونه سازمانی هماهنگی اگر در نظر بگیریم، تصور نمی کنم که ما بتونیم فقط یک نوع گونه سازمانی مثلا پرمی یا بازاری یا شبکه‌ای رو صرفا بگیم میتونیم کاربردی کنیم به عنوان یک گونه معیار در نظر بگیریم، چه بسا ترکیبی از این گونه های سازمانی تو بخش های مختلف و حاکمیت لازم باشه. به فرض مثال عرض میکنم ما تو بحث خارجی، مثلا الان تو بحث ارتباطات سیاست خارجی، بحث نیروی قدس و اینا، ما گونه های سازمانی شبکه‌ای نیاز داریم اگر تایید می‌فرمایید. ولی الان مثلا تو خیلی بحث های حاکمیت ما گونه های هرمی رو نیاز داریم، تو خیلی بحث های دیگه هم ما گونه های هماهنگی های مبتنی بر بازار رو لازم داریم، یعنی حکمرانی بازاری مبتنی بر بازار. حالا نمیدونم شما این مطلب رو تایید میفرمایید یا نه، یعنی علل اطلاق هیچ گونه سازمانی رو ما نمیتونیم اولویت قرار بدیم، باید به اقتضای اون کانتکست، یعنی به صورت اقتضایی ما باید این رو در نظر بگیریم. خیلی ممنون.
بله من با ایده شما موافقم و کاملا درست میدانم، فقط باید مشخص کنیم. حتی گاهی قد در دل یک ساختار هرمی دموکراسی مشارکتی هم میتونه تعریف بشه. اینا ایده هایی است که نسبت به حوزه امنیت، قضاوت، دفاع، سلامت، معیشت، تعلیم و تربیت، همین حوزه باید جداگانه نظر بدیم که کدام ایده و کدام سبک حکمرانی و سازمانی و در هر یک از این سبک‌های سازمانی کدام مدل از مشارکت مردمی هم میتونه دخالت داشته باشه. اینا انشالله که مورد به مورد باید حتما نظر داده بشه در حکمرانی کلام یا حکمرانی عموم. خب آقای حیدری شما بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم.
انشاءالله دو تا نکته از استاد به ذهنم میرسه. یکی که به نظر مثلا قبل از حالا که ما فکر بکنیم که به قول حضرت عالی اولویت با ساختار یا اولویت با تغییر کارگزاره، همون نگاه دردمندانه حضرت عالی رو به نظرم نیازمند هست که تبیین بکنیم که اصلا خودی این ایجاد درد بین کارگزاران و ساختاره، که این درد اول به وجود بیاد. همین نکته که حضرت عالی فرمودی، این دغدغه هنوز به وجود نیومده، یعنی هم در مقامات و مسئولین بالادستی ما هم در اسنا. این یه نکته. نکته بعدی این که این حوزه مفهوم سازی رو حضرت عالی خب شاهد هستی، خب چند سال ما الان مثلا الگوی اسلامی پیشرفت، خب شورای انقلاب فرهنگی داره کار میکنه، مراکزی که در حوزه دولت اسلامی مثلا همین دانشگاه محوسه که آقای دکتر ایزان آقای دکتر نکروفر نقشه جامعه مدت اسلامی رو دارن فراهم میکنن. آیا این مواردی که اینجوری در این مراکز علمی هم خب در این حوزه مفهوم سازی حکمرانی اسلامی دارن کار میکنن، اینها به نوع موازی کاری با همین مباحث حضرت عالی نمیشه؟ اینها ارتباط داره؟ در یک جای یک همگرایی اینها باید برسن. این جزیره کار کردن باز خوش به نظرم یک نقطه ضعفی است.
بله درسته، ولی به نظر من اگر نگاه به پیشرفت، به فرهنگ، به اقتصاد، به امنیت، نگاه حکمرانی باشه، همه اینا حله. من الان ضعف کشور خودمون رو فقدان نگاه حکمرانی میدانم. البته حضرت آقا هم بارها تأکید کردن روی این، اگر نگاه حکمرانی باشه از سیاست‌گذاری تا اقدام در مشارکت دولتی یا مشارکت مردمی این تعریف بشود، خیلی از این ناهمانگی ها اصلا به وجود نمیاد. الان مثلا همین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که مثال زدید، خب یه مرکزی است، مرکز مستقلی است. آقا هم احکام شورای عالی شو داده، شورای مرکز الگوی اسلامی پیشرفت توسط از آقا حکمش زده شده، یه مرکزی است، نشستن کار علمی میکنن، یه سندی نوشتن خلاص. یعنی شبیه سند دانشگاه اسلامی و سند نقش جامعه علمی کشوری که شورای انقلابی نوشته خلاص. این که حکمرانی نیست، یه بخشی از نگاه بخش نگرانه حکمرانی به معنای نگاه حکمرانی نیست. خب ظاهرن دوستان دیگه سوالی ندارن. خیلی ممنون، مخصوصا التماس دعا داریم امشب از دعای خیر فراموش نکنیم، مخصوصا برای انشالله گسترش حکمرانی اسلامی، هم فهم دقیق و هم کشف نظریه برای حکمرانی اسلامی، هم اجرای اون انشالله دعا کنید. از امیرالمومنین بخواید که عنایتی به این مملکت در باب حکمرانی داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.